ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پلیس میگوید دو مظنون حمله به شارلی ابدو در ساختمانی در شمال شرقی پاریس محاصره شدند. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در ژنو دیدار میکنند. و پلیس پاکستان میگوید 4 شبه نظامی القاعده در کراچی کشته شدند. پلیس فرانسه روز جمعه اعلام کرد که دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو در ساختمانی در شهر دامارتن آنگوئل در شمال شرقی پاریس محاصره شدند. همزمان مقام‌های فرانسوی گزارش‌های مربوط به کشته شدن یک گروگان در تیراندازی بین دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو و نیروهای پلیس را تکذیب کردند. پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نوشته بود شریف و سعید کواشی، دو برادر مظنون به حمله به مجله شارلی ابدو، تعداد نامعلوم می را به گروگان گرفتند. در این میان خبرگزاری رویترز از به گروگان گرفته شدن یک تن خبر داده بود. در جریان حمله به مجله شارلی ابدو که روز چهارشنبه صورت گرفت، 12 تن از جمله سردبیر این نشریه فکاهی کشته شدند. اما در همین خصوص فرین آسمی در گزارشی با یکی از موافقان و یکی از مخالفان آزادی بیان گفتگو کرده. همونطور که میدونید حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو و کشته شدن 12 نفر در این حادثه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده و زیادی داشته. یکی از مباحثی که در این رابطه مطرح شده بحث آزادی بیان و حد و مرز آزادی بیان بوده که در این گزارش فرین آسمی بازتاب پیدا کرده.
روز چهارشنبه در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم 12 نفر از جمله سردبیر و 3 کاریکاتوریست این مجله کشته شدند. دو پلیس هم در بین کشته شدگان هستند. این هفته‌نامه طنز سال 2011 بعد از انتشار کاریکاتوری درباره پیامبر مسلمانان به آتش کشیده شده بود. یکی از توییت‌های آخر این هفته‌نامه در مورد ابوبکر البغدادی رهبر گروه موسوم به خلافت اسلامی بود که 15 دقیقه پیش از حمله به این هفته‌نامه منتشر شده بود. حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو بار دیگر بحث آزادی بیان و مرز آن را سر زبان ها انداخت. اما مرز آزادی بیان کجاست؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آزادی بیان نباید محدود شود زیرا اساس دموکراسی است. بعضی از تحلیلگران هم معتقدند که آزادی بیان موجب نفرت نژادی، ترغیب به قتل و تخریب می شود. علی علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن که با مطالب منتشر شده در نشریه شارلی ابدو مخالف است، ضمن محکوم کردن کشتار روزنامه‌نگاران این نشریه به رادیو فردا میگوید
اتفاقی که افتاده به یک دوگانه منجر شده، به دوگانه مسلمانان در مقابل آزادی بیان. این دوگانه اصلا پاسخ درستی نیست. ما چیزی که نیاز داریم اتحادی درون همون جوامع اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلیس و بقیه کشورها که اقلیت‌های مسلمان مهمی دارن هست در مقابله با ترور. حرف من اینه که در همه جای دنیا در غرب آزادی بیان بدون حصر وجود نداره. وقتی که این کاریکاتورها را بر ضد پیامبر 1 میلیارد مسلمان چاپ می‌کرد با یک بمب در دست، این دیگه توهین به مقدسات نیست، توهین به 1 میلیارد فرد دیگه بین داعش و مسلمانان میان روس و سنی و شیعه که فاصله قائل نمیشه که در 20 سال گذشته از زمان چاپ کتاب سلمان رشدی به این و فتوایی که بعدش اومد، این دو سمت دارن همدیگر رو تشدید میکنن. از یک سمت کسانی هستن که دارن با مقدسات مسلمانان بازی میکنن به هر دلیل، و از سمت دیگه فتواهایی میاد، اعمال خشونت آمیزی میشه که به اینها خوراک میده. سکولاریسم روادار در 80 یا 70 اروپا میلادی الان تبدیل به یک سکولاریسم ستیزجو شده، مسلمان ستیز شده، اسلام ستیز شده. مفهوم این مسلمان ستیزی در کشور اروپایی چیزی جز نجات پرستی نیست. میشه با اساس قوانین ضد نجات پرستی و با قوانین ضد نفرت پراکنی چاپ کاریکاتورهای مثل این رو ممنوع کرد و ای کاش دادگاه این کار کرده بود. ولی هرچند باید باز هم تاکید کرد که این هیچ ربطی به عمل فجیعی که چند دیوانه چه میدونم تندرو انجام دادن نداره و عمل اونها هم به جامعه 1 میلیاردی مسلمان‌ها ربطی نداره.
فرج سرکوهی روزنامه‌نگار اما میگوید توهین به مقدسات واژه‌ای مبهم است که به هر چیزی میشود آن را تعمیم داد.
چه چیزی توهین هست یا چه کسی تعیین میکنه که چه چیزی توهین هست و چه چیزی نیست؟ کاریکاتور بازآفرینی هنرمندانه و خلاقانه یک موضوعی هست با دید انتقادی. حالا ممکنه کسانی انتقاد رو توهین تلقی کنن، اما آیا این کسان شورای نگهبان توهین هستند در دنیا؟ و به علاوه هر مذهبی یا هر عقیده غیر مذهبی هم میتونه ادعا کنه که فلان اصل برای من مقدس هست و کسی نبود از اون انتقاد بکنه، و در این صورت دیگه اصلا آزادی بیان از بین میره، چون که صدها عقیده و مذهب و مکتب و غیره وجود داره و هر کس هم میتونه بگه یک چیزی توهین هست. چه چیزی مقدس هست و برای چی مقدس هست؟ آیا چیزی که برای یک کسی مقدس هست برای دیگری هم باید مقدس باشه لزوماً؟ و به علاوه ما در دنیای زندگی میکنیم که همه به اصطلاح مقدسات رو انسان حق داره نقد بکنه. مشکل اصلی این هست که گروهی از مسلمانان فکر میکنن که برخی مفاهیم، برخی چهره ها و برخی واقعیت ها ترازمینی هستن، مقدسن و نباید نقد بشن، و واقعیت این است که در جهان ما همه چیز رو انسان میتونه نقد بکنه. نکته دوم این که آزادی بیان مساوی با اسلام ستیزی هست، این جمله هم باز خیلی مبهم است. یعنی چه؟ ما میگیم که هر کسی حق داره نظر و عقیده خودش رو آزادانه بیان بکنه، دیگران هم میتونن نقد بکنن نظر او رو، کلام رو به کلام پاسخ میدن، هنر رو به هنر، نقد رو به نقد. با گلوله نمیتونید جواب فکر رو بدیم، با گلوله و کشتن و سانسور شما نمیتوانید یک نظریه رو نقد بکنید، یک اثر هنری رو نقد بکنید. وقتی که ما میگیم آزادی بیان، معنیش این هست که نقد مذهب هم آزاده، این حرف درسته، اما نقد مذهب اسلام ستیزی نیست یا نقد هیچ مذهبی مذهب ستیزی نیست، همچنان که کسانی اصلا به هیچ مذهبی اعتقاد ندارن، اگر شما بیاین نظرات اونا رو هم نقد بکنین توهین به اونا نکردین، به اونا ستیزه نکردین.
روزنامه‌های فرانسه کشتار روزنامه‌نگاران هفته‌نامه شارلی ابدو را نقض غیرقابل قبول آزادی بیان نامیدند. بعضی از نشریات در کشورهای دیگر دنیا هم این حمله را محکوم کردند. بسیاری از مسلمانان جهان هم تاکنون کشتار روزنامه‌نگاران نشریه شارلی ابدو را محکوم کرده و آن را متفاوت با آموزه‌های اسلام واقعی دانستند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. اما در همین ارتباط خبرهای بیشتری داریم. نخست وزیر فرانسه روز جمعه گفت که این کشور با دین در حال جنگ نیست، بلکه با تروریسم مبارزه می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مانوئل والز، که همزمان با انتشار خبر مربوط به محاصره دو برادر مظنون حمله به مجله شارلی ابدو در شمال شرقی پاریس سخن می‌گفت، افزود انجام اقداماتی برای پاسخ به تهدیدهای افراطی در فرانسه ضرورت دارد. نخست وزیر فرانسه با اشاره به اینکه به گفته او تروریست‌ها به دنبال رو در رو قرار دادن فرانسویان هستند، گفت ما باید قوی تر از تروریست ها باشیم. اما امام جمعه موقت تهران آنچرا که حمله تروریستی در فرانسه نامید به شدت محکوم کرد و گفت اسلام اجازه کشتن بیگناه را نمی دهد. اشاره آیت الله احمد خاتمی به حمله به مجله شارلی ابدو و کشته شدن 12 تن در این حمله توسط دو برادر الجزایری الاصل فرانسوی در پاریس بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آیت الله احمد خاتمی همزمان آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا را متهم کرد که به گفته او از طریق کمک‌های مالی سلاح تروریست‌ها را تأمین می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز چهارشنبه گذشته با محکوم کردن حمله به مجله شارلی ابدو گفته بود که آنچه او سیاست‌های نادرست و برخوردهای دوگانه در مواجهه با خشونت ورزی و افراطگری می‌خواند باعث چنین حوادثی شدند. گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده در آفریقا روز جمعه از حمله به مجله شارلی ابدو و کشته شدن 12 تن به عنوان یک اقدام قهرمانانه یاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الشباب حمله به این مجله و کشته شدن 12 تن را اقدامی دانست که به گفته این گروه شبه نظامی میلیون ها مسلمان را خوشحال کرد. الشباب همچنین نظر کسانی را که میگویند در این حادثه آزادی بیان مورد حمله قرار گرفته است رد کرد. در ایران عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد که محمد جواد ظریف و جانکری وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس دیدار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای عراقچی افزود آقایان ظریف و کری پیش از مذاکرات دو جانبه راهنمایی‌های لازم را به معاونان خود به عمل خواهند آورد. قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دو کشور بین روزهای 25 تا 27 دی ماه مذاکراتی دو جانبه را در ژنو برگزار کنند. در روز 28 دی ماه نیز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان برگزار خواهد شد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز 3 آذر ماه گذشته با تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه تا 30 ژوئن 9 تیر ماه سال آینده موافقت کردند. پلیس پاکستان روز جمعه اعلام کرد که چهار شبه نظامی القاعده از جمله یکی از رهبران ارشد این گروه را در بندر کراچی کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماموران پلیس در بامداد روز جمعه به محل سکونت این گروه در شرق کراچی حمله کردند. به گفته پلیس این گروه در حال تدارک حمله‌ای تروریستی بوده است. سجاد یکی از رهبران ارشد القاعده نیز در این خانه بود. او در سال 2009 میلادی از بنگلادش آمده بود. تخصص او در ساختن جلیقه‌های انتحاری بوده است. یک منبع اطلاعاتی یمن روز جمعه گفت که سعید کواشی، یکی از دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو در جریان اقامت خود در یمن در سال 2011 میلادی با انور الاولقی از روحانیون مرتبط با القاعده دیدار کرده بود. انور الاولقی از اسلامگرایان تندروی آمریکایی یمنی بود که در سال 2011 میلادی در حمله پهپادهای آمریکایی در یمن کشته شد. پیش از این رسانه‌ها از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشته بودند که یکی از برادران کواشی در سال 2011 میلادی در یمن توسط گروه القاعده شبه جزیره عربستان آموزش دیده بود.
کابوس پاریس، حمله اسلامگرایان افراطی به دفتر یک نشریه طنز و کشتار 12 نفر. این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 به چهارشنبه خونین مطبوعات می‌پردازیم و به مسئله آزادی بیان در کنار شکاف‌های فرهنگی. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
برنامه ساعت 6 رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید. 6@radiofarda.com راهی برای ارتباط با این برنامه و شرکت در میزگرد امروز این برنامه. اما در ادامه از شما دعوت میکنم با آرش حسنیا همراه بشید و قسمت دیگه ای از ملاقات رو بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات
با بازداشت و زندانی شدنش، تمام اعضای خانواده در زندان جمع شدند. الهام فراهانی، همسر عادل نعیمی، یکی از زندانیان بهایی زندان رجای شهر، مادر شمیم نعیمی، شهروند بهایی زندانی در زندان اوین و عروس عفیف نعیمی از رهبران جامعه بهایی زندانی در زندان رجای شهر کرج است. او را همراه با شوهر و فرزندش در تیر ماه سال 91 در منزل مسکونیشان بازداشت کردند. یک ماه هیچ خبری از بازداشت شدگان آن شب نبود. از آن پرونده پدر خانواده عادل نعیمی به 10 سال حبس محکوم شد و از همان سال در زندان ماند. مادر خانواده به 4 سال حبس تعزیری و شمیم نعیمی پسر خانواده به 3 سال حبس محکوم شدند. اتهامات آنان اقدام علیه نظام از طریق عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ برای این آیین بود که مصادیق آن برگزاری جلسات مذهبی آیین بهاییت به شمار می رفت. اگرچه حکم پدر خانواده از همان تیر ماه سال 91 به اجرا درآمد، اما احکام دو عضو دیگر خانواده نعیمی به تأخیر افتاد تا اینکه در یکی از روزهای اردیبهشت ماه 93 ماموران برای بردن شمیم نعیمی به منزل آنها مراجعه کردند. از آنجایی که او منزل نبود، به مادرش الهام فراهانی اطلاع دادند تا فرزندش برای اجرای حکم به دادسرای زندان اوین مراجعه کند. الهام فراهانی که پیشبینی میکرد خود نیز زندانی خواهد شد و حکم او نیز اجرایی میشود، فردای آن روز همراه با پسرش وسایل شخصی خود را نیز برداشت و آماده رفتن به زندان اوین بود که ماموران پیش از مراجعه آنها به زندان، یک بار دیگر با مراجعه به منزل مسکونیشان شمیم نعیمی را بازداشت و به زندان اوین بردند. پیشبینی خانم فراهانی درست بود. او که همراه با شماری از نزدیکان و آشنایان خود به زندان اوین مراجعه کرده بود تا پیگیر کارهای پسرش و تحویل وسایل او باشد، با درخواست ماموران روبرو شد که میگفتند شمیم میخواهد با مادرش خداحافظی کند، اما این خداحافظی برای این شهروند بهایی طعم بازداشت داشت. الهام فراهانی همراه با فرزندش پس از مراجعه به دادسرای مستقر در زندان اوین روانه زندان شدند تا پسر و مادر زندانی اوین باشند و پدر خانواده در زندان رجای شهر روزگار بگذراند. از اردیبهشت ماه سال 93 دوره زندان 4 ساله خانم فراهانی در بند زنان زندان اوین آغاز شده و این شهروند بهایی اهل تهران از همان زمان در این زندان محبوس است.